با همه این مشکلات اگر ما یک اندک مبلغی رو بخوایم در نظر بگیریم به شکلی که به زندگی عادی ما لطمه وارد نکنه، میتونه در کلان جامعه عدد قابل توجهی باشه. و نکته بعدی این است که تقریبا میشه گفت همه خانواده ها همیشه یه پرت مالی دارن. یعنی ما با همه درد سرها و مشکلات اقتصادی وقتی که اعداد و ارقاممون رو رو کاغذ میاریم آخر ماه نگاه کنیم، میبینیم برخی از این مبالغ عددهایی بوده که میشده خرج نکنی و هیچ لطمه‌ای به زندگی وارد نشه. این همون عدد پرت است. عرض میشه خدمتون که میشه یه بخشیش رو اختصاص داده. از جمله اونها کادوهایی است که به مناسبت‌های مختلف ما به دلیل معذوریت و مباحث این گونه میتونیم به دیگران بدیم. میشه یه مقدار این رو کوچکتر کرد و یه بخشیش رو در کار خیر به کار گرفت که هم پاسخ بهتر دنیوی و اخروی داره و همین که حس و حال بهتری به خود فرد میده که انشالله حال بعدن در موردش گفتگو
حتما ما درباره آثار فردی اجتماعی کار خیر در طول برنامه با شما شنوندگان در همراهی با آقای دکتر شریف یزدی صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همچنان ایستگاه 98 رادیو اقتصاد رو همراهی بفرمایید. یادم وقتی پشت چراغ قرمز گیر میکنه چی از همه بیشتر ناراحتش میکنه؟ تماشای اون همه بچه که دارن کار میکنن، یکی شیشه پاک میکنه، یکی گل میفروشه، یکی دست میپاپزی. گاهی اوقات بچه هایی رو میبینیم که یه نوزاد هم به دوش دارن، یعنی بچه‌ای که یه بچه دیگر رو بغل کرده. چیزی که مسلمه اینه که این بچه ها والدین خوبی ندارن. حالا والدینشون یا بیمارن یا ناتوانن یا متاسفانه مصرف کنندگی مواد مخدر. تا حالا فکر کردید بهترین راه برای کمک کردن به این بچه ها چیه؟ اینکه بهشون پول بدیم، بهشون خوراکی بدیم، بهشون لباس و اسباب بازی بدیم، اینم میتونه باشه. اما این کمک های مقطعی ما میتونه مشکل ریشه دار اونها رو حل کنه؟ متاسفانه جواب نه. بهترین راه حل معرفی کردن این بچه ها به مؤسسه های خیریه است. اونجا در مورد نحوه زندگی این بچه ها تحقیق میشه و اگر لازم باشه کمک های اساسی بهشون میشه، کمک هایی که نتیجهش میشه کار نکردن این بچه ها. پس اگه از این به بعد بچه‌ای رو سر چهارراه دیدیم، اول از همه بهش لبخند بزنیم، چون اون داره تاوان اشتباه یکی دیگر رو پس میده. دومین کاری که باید انجام بدیم معرفی کردن اون به یه مؤسسه خیریه متخصص تو زمینه کودکانه. یادمون نره که بد سفر است تنها تره. ۳۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن با ما در ایسوی 98 رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. آقای دکتر شریف یزدی، شما به عنوان جامعه شناس بفرمایید که بهترین برخورد با کودکان کار چیه و آیا با مطلبی که خوندم موافق هستید؟
دقیقاً. البته باید توجه کنیم که کودک کار الزاماً کسی نیست که فقط سر چهارراه وامیسته. متاسفانه بخش اعظم کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی، در جاهایی که به چشم افراد نمیان و هرگز گذر ما به اونجا نمیفته مشغول هستند و اونها اتفاقا بیشتر تحت ظلم و ستم قرار میگیرن از طرف انسانهایی که از اینها بهره کشی میکنن. یعنی میخوام عرض بکنم که کودک کار رو با بچه‌ای که سر چهار راه هست صرفا مساوی نگیر.
بله.
در مورد برخورد با اینها، اگر ما بخوایم کمک‌های مقطعی کوتاه مدت بکنیم، متاسفانه به ماندگاری و گسترش این پدیده شوم کمک کردیم. به هیچ وجه به نظر من نباید کمک‌های ما به صورت مقطعی، کوتاه مدت و لحظه‌ای باشه، چون این خودش انگیزه میشه برای ماندگاری در روزهای بعد.
یعنی صرفا برای آرام کردن وجدان خودمون در لحظه
متاسفانه
این کار انجام ندیم.
هم وجدان و هم استراب ناشی از دیدن این صحنه نامناسب. طبیعتاً پشت این کودکان کار مطالعات نشون میده افراد و گروه‌های سازمان یافته‌ای هستند که از دستاوردهای مالی این بچه‌ها استفاده یا بهتره بگم سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه کمک‌های مستقیم لحظه‌ای ما مستقیم داره میره به جیب یک سری انسان‌های سودجو که اونها استثمارگر کودکان هستند. بهترین و درست‌ترین کار همینیه که اشاره فرمودید، باید اونها رو ما معرفی بکنیم به مراکز خیریه. گاهی میشنوم برخی ها مطرح میکنن که بسیاری از این کودکان کار ایرانی نیستن.
بله.
من عرض میکنم خب چه فرقی میکنه، بالاخره اینها هم انسانند و مهمان ما. تا زمانی که اینها در این سرزمین زندگی میکنند، وظیفه انسانی و اخلاقی ماست که بهشون کمک کنیم. بهترین کمک هم این است که مراکزی که به صورت تخصصی در این زمینه دارن کار میکنن این بچه ها رو معرفی کنیم، شبکه و افرادی که پشت اینها قرار دارن و دارن از اینها سوء استفاده میکنن اینها رو به مراجع قضایی باید حتما معرفی بکنیم، چون برخورد قانونی با اونها انجام میگیره. ما در این زمینه خوشبختانه خلأ قانونی نداریم. عرض میشه خدمتون که تا این فرزندان بتونن بالندگی پیدا بکنن و این پدیده شوم هرچه بیشتر کاهش پیدا بکنه، یادمون باشه مطالعات نشون میده که درآمد این کودکانی که بر سر چهار راه‌ها مشغول به کار هستن بسیار عدد بزرگ و بالایی است که متاسفانه میزان بسیار کمیش نصیب خود اونها میشه.
گردش مالی سودجویانه اتفاق.
دقیقاً این پول به جیب کسانی میره که از کودک به عنوان ابزار کسب درآمد نامشروع و غیرقانونی دارن استفاده میکنن. بنابراین توصیه این است که مردم به اون شکل عادی فیزیکی که معمولاً سر چهارراه‌ها بابه این کار رو انجام ندن، ولی یک رفتار کاملاً شهروندانه مدنی و اون این است که گزارش کار بدن. حتما هستن دستگاه هایی که ورود میکنن اینها رو گردآوری میکنن و اگرم کمکی قرار است انجام بگیره از اون طریق بهتر میتونه نتیجه بگیره.
انشالله امیدوارم که حالا نهادهای نظارتی که این وظیفه رو بر عهده دارن به خوبی این کار رو به انجام برسونن و باعث نشن که غمی بیشتر بر دل هموطنان عزیزمون در این سرزمین دوست داشتنی باشه و این بچه ها هم واقعا در یک مسیر درستی زندگیشون رو پیش ببرن. خیلی متشکرم از شما دکتر شریف یزدی. تقاضا میکنم شنوندگانم همچنان همراه ما باشن و اگر هم نکته‌ای دارن درباره موضوع برنامه حتما با ما مطرح کنن. پاسخگوی پرسش برنامه ما هم باشین. تا حالا تجربه کمک به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست رو داشتین؟ اگر داشتین چطور کمکشون کردین؟ اگر مایل هستین با ما در ارتباط باشید، شماره تلفن 2265252525، سامانه پیام کوتاه 30036037. گفتن که من فرزند خونده هستم و 36 سالمه، دخترم و مجرد پدر خوندم فوت شده، اسمم تو شناسنامه پدر و مادر خوندم هست، الان مادر خوندم منو به عنوان بچهش قبول نداره و هیچ خرجی به من نمیده، آیا با توجه به اینکه اسمم تو شناسنامه‌شون هست میتونه منکر من بشه؟ مدت 6 ماه هم منو از خونه بیرون کرد و حالا ایشون میگن که شکایت کردم، رضایت دادن که برگردم، ولی دائما از لحاظ روحی با حرفایی که میزنه شکنجم میکنه. امیدوارم که شاید برای شما بهتر بشه. متاثر شدیم از پیامی که برامون ارسال کردید، ولی خب با توجه به اینکه امید داریم که یکی راهکاری برای شما پیدا بشه، از شما هم میخواییم که امید داشته باشین، انشالله که مشکلات مرتفع بشه. ۱۶۸۲۳۳ هم گفتن که وظیفه خیریه است به نظر من که از کودکان بی سرپرست محافظت کنه، که البته مفصل آقای دکتر شریف یزدی جامعه شناس در این رابطه با ما صحبت کردن. متشکرم از پیامتون.
سلام تو شما بخیر. میخواستم یه مطلبی رو اشاره کنم به اون که مطمئنا هیچ کار خیلی پیش خداوند بی‌پاسخ نمیمونه و کسانی که توان مالی دارن و بتونن کار خیر انجام بدن مطمئنا خداوند تو زندگیشون خیر و برکت بهشون میده. من به شخصه تو فامیل سعی میکنم مثلا اون لباسایی که واقعا برای بچه‌ها و اونا رو جمع میکنم میبرم به بچه‌هایی که میشناسم شناسایی میکنم میدم به دست اونا که حداقل الان همه یه پیرهن خریدم تو این بازار واقعا خیلی هزینه برداره. از همین طریق هم میشه کمک کنم.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان. آقای دکتر شریف یزدی، اون پیامی که خوندم که فرزند خونده بودن، البته خانم که 36 سالشونه ولی مادر که نمیتونن که منکر باشن با توجه به اینکه نام فرزند در شناسنامه‌شون هست.
خب این یه پاسخ حقوقی داره، قاعدتا همکاران حقوقدان و وکلا باید پاسخ بدن، ولی تا اونجایی که ذهنم اجازه میده به نظرم میاد که به لحاظ قانونی اون خانم نمیتونه این کارو انجام بده، چون این فرزند خوانده به لحاظ شناسنامه فرزند محسوب میشه. ولی پیشنهادم اینه که حتما با یه وکیل یه مشورت کوچکی داشته باشن و راه‌های قانونی براش انشالله پیدا میشه.
درسته. آقای دکتر شریف یزدی، موافق باشید درباره آثار فردی اجتماعی کار خیر در جامعه هم با هم دیگه صحبت کنیم که چیست؟ حالا این فکر میکنم موارد متعددی باشه که زمان خوبی هم داره اختیارمون هست برای اینکه پاسخ شما رو در این رابطه بشنویم.
چقدر پرسش خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید، به لحاظ فردی مطالعات نشون میده که کسی که کار خیر داره انجام میده خیلی بیشتر از اون کسی که مخاطب این کار خیر سود میبره. غیر از جنبه معنوی قضیه که در جایگاه خودش بسیار والا و ارزشمنده و توی تلفن‌ها و پیامک‌های شما مکرر بهش اشاره شده بود، مطالعات بیانگر این است که انسان‌ها وقتی که یک کار خوبی رو انجام میدن سلامت روان و سلامت جسم بهتری رو دارن.
بله.
دلیلش هم این است که خب شما وقتی کار خوبی رو انجام میدید سروتونین و دوپامین در مغز شما ترشح میشه، بالا میره سطحش،
هورمون‌های نشاط‌آور.
دقیقاً. بله. و کورتیزول که در حقیقت هورمون استرس استراب کاهش پیدا میکنه، میدونید استرس و استراب یکی از سه عامل اصلی بسیاری از اختلالات روانی و بسیاری از مشکلات جسمانیه. در نتیجه کسی که داره کار خیر میکنه به صورت مستقیم و غیر مستقیم داره به سلامت روان و سلامت جسم خودش کمک میکنه. پیامدهای مثبت اجتماعی این قضیه بسیار زیاده. مهمترین اونها به زعم من مسئله انسجام اجتماعیه. یعنی هرچه یک جامعه ای انسجام دینامیکیش بالاتر باشه طبیعتا اون جامعه قوی تره.
بله.
وقتی که ما داریم کار خیر انجام میدیم، یعنی نسبت به دیگران احساس مسئولیت داریم و در این راستا گامی برمیداریم به هر شکلی که میتونیم و به هر اندازه‌ای، طبیعتا داریم کمک میکنیم به انسجام در جامعه. به علاوه اعتماد عمومی بالا میره.
درسته.
یعنی اعتماد عمومی که هسته مرکزی سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای، از طریق کار خیر مطالعات باز میگه که افزایش خیلی بالایی خواهد داشت. مشارکت عمومی در این زمینه باز بالا خواهد رفت. شما ببینید همه آیتم هایی که برای یک جامعه سالم نیازه، مثل مشارکت عمومی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، انسجام و به هم چسبندگی اجتماعی، با کار خیر شدنی تر و بهتر داره انجام میگیره و این کار تقویت میکنه اون مباحثی رو که عرض کردم خدمتتون.
بله.
همه اینها رو بذارید کنار این نکته، فقط انسانی میتونه به دیگران کمک کنه که سلسله مراتب نیازهاش رو به صورت ذهنی پشت سر گذاشته. یعنی از نیاز اولیه خوراک و پوشاک و مسکن و اینا به لحاظ ذهنی تا حدی فکرش آسوده است، احساس امنیت داره، احساس تعلق خاطر داره، که این تعلق خاطر یه بخشش خصوصیه که یه بحث دیگه است و یه بخشی از اون تعلق خاطر اجتماعی است که یک انسانی که به والایش رسیده، دچار سابلیمیشن شده، یه همچی فردی میتونه درد دیگران رو درد خودش بدونه و در جهت درمان این درد گامی ولو کوچک برداره.
یعنی نیازهای اولیه اون فرد باید تامین شده باشه و این یک مسئولیتی رو برای مسئولان میاره.
این حرف درست است، ولی یادمون باشه نیازهای اولیه فردی بیشتر اوقات به لحاظ ذهنی برطرف میشه، به این معنی که یک نفر هست که یک سرمایه خیلی زیاد داره ولی هنوز تو نیازهای اولیهش گیره، چون احساس ترس و نگرانی دائمی رو با خودش داره. یک فردی هم هست با یه درآمد متوسط معمولی از این مرحله پریده و مراحل بالاتر رو داره تجربه میکنه. میخوام عرض بکنم که الزاماً یک امر خط‌کشی شده یه عددی نیست. بسیار این بحث به ذهن ما و نوع نگرش ما برمیگرده.
یه جور قنای درونی رو
دقیقاً میخواستم همین رو عرض بکنم. مثلا بحث سابلیمیشن، والایش یا تسعید، یعنی همین.
بله.
که ما به مرحله ای از صعود رسیده باشیم از نظر روحی، روانی و فکری و اقناع درونی که توان اینو داشته باشیم که بخشی از مهارتمون، بخشی از درآمدمون، بخشی از داشته هامون رو با دیگران بتونیم تقسیم بکنیم.
یعنی اگر آرزو و خواست یک حال خوب داریم، یه بخشش میتونه این گونه برای ما ایجاد بشه، کمک کردن
کمکه.
به دیگران.
پشت این عرض من مطالعات خیلی سنگینی در دنیا انجام گرفته و همه مؤید همین نکته است که انسانی که به دیگران کمک میکنه ولو اندک، حال خوب بهتری رو تجربه میکنه.
خیلی هم خوب، متشکرم از شما. از شنوندگان هم میخوام که حتما در جمع و گفتگوی ما باشن و اگه نظری دارن حتما با ما مطرح کنن. خواهش میکنم که در کنارش پاسخگوی پرسش برنامه هم باشید، چون میخوام یه جورایی تجربیاتتون رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید که اگر حالا نکته‌ای یا کاری رو شما انجام دادید که بتونه برای فرد دیگری جالب توجه باشه، بیان شده باشه. تا حالا تجربه کمک به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست رو داشتین؟ اگر داشتین چطور کمکشون کردین؟ در این رابطه حتما با ما گفتگو کنین. از طریق شماره پیام کوتاه 30336 میتونید پیام ارسال کنید یا اینکه زنگ بزنید از به شماره تلفن 2265 2525 و حرفتون رو به روشنی مطرح کنید. اینو شنیدی؟ امروز میخوام از یه مشکل حرف بزنم، مشکلی به نام بچه های 18 ساله و بی سرپرست، اونایی که تا قبل از 18 سالگی تو پرورشگاه زندگی میکردن اما طبق قانون بعد از 18 سالگی باید اونجا رو ترک کنن و مستقل زندگی کنن. به نظرتون تو این تصمیم به طور کلی چقدر درسته؟ ما هایی که خونه و خانواده داریم، سقف بالای سر داریم، امکانات پدر و مادر رو داریم، تا 25-6 سالگی دستمون تو جیب مامان و بابامونه، حالا اگه خیلی هم زرنگ باشیم نصف نیمه دستمون تو جیب خودمونه، اون وقت چطور از جوانی که هیچ کسی رو نداره، سرپناهی نداره، هنوز تحصیلات دانشگاهی نداره، انتظار داریم یه هویی و یه روز مستقل بشه؟ به نظرتون درست نیست که این قانون اصلاح بشه؟ آیا تمام جوانهایی که 18 سالشون تموم میشه آمادن که به تنهایی در جامعه زندگی کنن، جامعه‌ای که این روزها برای آدمهای پا به سن گذاشته هم پر از مشکل و سختیه، چه برسه به یه جوان تازه نفس؟ 18 سالگی همونطور که سنی برای شروع استقلاله، به همون میزان میتونه سنی برای ورود به راه‌های اشتباه باشه. کاشکی یه کسی بیاد و صدای این بچه‌ها بشه، کسی که برای شروع زندگی نیاز به حمایت دارن، نیاز به سرپرستی دارن، اونا بخشی از جامعه هستن و ما در قبالشون مسئولیم. آیه دکتر شریفی یزدی، با این نکته موافقین واقعا باید این سن رو تغییر داد از 18 سالگی؟
یکی از مشکلات بزرگی که الان ما با بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست مواجهیم همین نکته ظریف اما بسیار مهم است که شما اشاره فرمودید، یعنی بسیاری از موارد حاصل زحمات چندین ساله خیرین کودکی رو به صورت مثبت پرورش میده، بار میاره، به 18 سالگی میرسه، بعد یه دفعه این رها میشه، در سطح جامعه متاسفانه انواع آسیب ها دوچارش میشه. خیلی زیبا اشاره فرمودید، واقعا یک جوان 18 ساله بدون حمایت شخص، اشخاص یا سازمان های مشخص آیا میتونه زندگی فردیش رو از راه درست برآورده بکنه؟ خب او برای حفظ بقاش ممکنه از هر شیوه استفاده بکنه. بنابراین من به ذهنم این گونه میاد که یک ما باید این قانون رو یه اصلاحی درش ایجاد بکنیم. بله، نمیشه یک جوان 20 ساله رو با یه بچه 11 ساله در یه جا جمع کرد، ولی حتما باید ما یه مراکز جدیدی رو تأسیس کنیم تا زمانی که این افراد آرام آرام توانمندی درستی پیدا بکنن و بتونن روی پای خودشون واسن، تحت نظر یک تشکیلات مشخص منظم باشن، مثل همون کاری که ما زیر 18 سال داریم انجام میدیم، و بعد از اینکه اینها مستقل شدن و توانمند شدن، اتفاقا نیروهای خوبی هستن که از بخشی از توانمندی اونها استفاده میکنیم برای توانمند کردن کسانی که در دوره‌های بعد مشابه اونا.
سن خاصی رو مد نظر دارین آقای دکتر؟
ببینید، واقعیتش اینقدر شرایط ما الان شرایط آنستیبله، شاید سن خاصی رو نشه برای این مسئله در نظر گرفت. یعنی ممکنه یک جوان 18 سالش تموم بشه، مثلا اگر قرار باشه خدمت بره، خدمتش رو بره برگرده و بتونه توانمندی پیدا بکنه. اما یک نفر میخواد تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، شاید تا 20 و اندی سالگی هم قرار باشه تحت حمایت قرار بگیره. کل عرضم این است که ما نباید این مراکز نگهداری رو کلن تعطیل بکنیم از 18 سال به بعد، ولی باید تفکیک بکنیم که افرادی که با هم به لحاظ به اصطلاح جنسی و به لحاظ سنی همخوانترن، اینها رو در یه جایی داشته باشیم، توانمندشون بکنیم و حرف آموزی یکی از راه‌های مناسبه.
بله،
اینجا خیرین هم خیلی میتونن کمک بکنن، یعنی جوانی که الان به 18 سال یا 20 سال رسیده بتونن اونو تحت حمایت قرار بدن، مهارتی یادش بدن، زمینه‌ای براش فراهم بکنن که بتونه به لحاظ اقتصادی خودش رو تا حدی به اصطلاح تأمین بکنه. و یک سری سازمان‌هایی باید وجود داشته باشن که حتی در دهه 3 و 4 زندگی هم به اینها خدمات مشاوره‌ای، روانشناختی و در صورت نیاز اقتصادی بدن، که به هر حال این افراد تعارف نداریم، یک سری خلأهایی رو با خودشون دارن یدک میکشن و نیاز هست بیشتر تحت نظر یک متخصص روانشناس یا مشاور باشه.
متشکرم. ما چند تلفن داریم آقای دکتر شریف یزدی، حتما بشنویم که شرمنده شنوندگان عزیزمون نشیم. در خدمت شما خواهیم بود. برای خداحافظی.
یکی دو سال پیش که یکی از بچه های مازندران قسمت من شد که حتی گفتم 2 بچه میخوام تحت پوشش خودم قرار بگیرم، که ماهانه مبلغی رو زنگ میزنم با شماره تلفنی که دادم، شماره حسابی برای من فرستادم، من ماهانه تا اونجایی که بتونم در وسع من باشه مبلغی رو میریزم که اون بچه ها تحت پوشش کمیته امام هستن. نه من بچه ها رو دیدم، نه اونا منو میبینن، منطقه کمک از راه دور بهشون انجام میدم. انشالله که خدا قبول کنه و هر کی بتونه یک بچه و حتی مبلغی که میتونه کمک بکنه خیلی عالی میشه. ما دیگه توی جامعه بچه های بد سرپرست و بی سرپرست نخواهیم داشت.
سلام علیکم، خسته نباشید. برنامه‌تون امروز خیلی عالیه. یه چیزی هست که واقعا جامعه شدیداً بهش نیاز داره. ما کم نداریم بچه‌های بی‌سرپرست، بدسرپرست. اما در این رابطه این مؤسسات خیریه این واقعا میتونن مؤثر باشن. متأسفانه این سازمان‌های متصدی مثلا تشکیل یا تأسیس NGO ها یا مؤسسات خیریه اینا یه قوانین سفت و سختی دارن. هر چی مقررات کمتر باشه آدم راحت تر میتونه در این جهت گام برداره و خیلی علاقه من میشناسم که دوست دارن مؤسسه تشکیل بدن. اینو من خواستم از طریق برنامه اگه اعلام بکنید ممنون میشم.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. خواستیم حتما صدای همه شما شنوندگان رو پخش کنیم تو فرصتی باقی مانده‌ای که داشتیم. آقای دکتر شریف یزدی جامعه شناس، از تشریف فرمایی شما خیلی سپاسگزارم. نکات بسیار خوبی مطرح شد که مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفت اونطور که بازخورد داشتیم. متشکرم، خدایا رو نگهدارتون باشه. از همراهی شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. رسیدیم به ایستگاه پایانی برنامه امروز، به ایستگاهی که امروز چون هر روز مملو از عشق و دوست داشتن بود، به ایستگاهی که پر بود از دست مهر و محبت بر سر کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. الهی که سایه مهرتون ای خیرین همیشه مستدام باشه. ممنونم که با ما بودید، خدایا رو نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
دوستان گل و صمیمی، خیلی متشکرم که همراه رادیو اقتصاد هستید. صدای ما را از قلب ایران، تهران، سوار بر امواج رادیویی از اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. اگر می دانستید که افکارتان چقدر قدرتمند هستند، هیچگاه حتی برای یک بار هم منفی فکر نمی کردید. برای به دست آوردن چیزهایی که تا به حال نداشته ای، باید آدمی باشی که تا به حال نبوده ای.
جریان زندگی منه، نزد آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.